بسم الله الرحمن الرحیم. 14-8-90 کلاس فقه یک استاد فرهاد.
در مورد هندسی کتاب و طهارتون ببینید دوستان، هندسی کتاب و طهارتون او چیزایی که از ابتدا سر اصل طهارت خوندید الان هم میاد، او چیزایی که در مورد خصوص بابی به نام وضو خوندید دیگه الان اینجا جاری، احکام اصل طهارت بعد از جاریه. باز تأکید میکنم اصل طهارت یه سری احکام داره، اصل حدث یه سری احکام داره، خصوص حدث اصغر و طهارت از حدث اصغر که وضو یه سری احکام داره، خصوص طهارت از حدث اکبر یه سری احکام داره. حالا احکام کلیش مشترکه تا آخر کتاب طهارت هستش. حدث اکبر
خب بعضی وقتا هست که
گفتم استحبابش رو کار نداریم، وجوب طهارت از حدث اصغر مثلا نه حالا میگی حالا همش میگی کی میگیم چه. خب آقا اسبابی که غسل واجب میکنن چیه؟ این 3-4 تاشو میگیم اول. یکیش جنابته، یکیش حیضه، یکیش نفاسه، یکیش غسل مس میته، مس میت میتی که حالا این اجماله، این سری شروطی داره علت تفصیل باید نار یکی بخونیم. ما شروع میکنیم از جنابت.
در مردی گفتم که ازش چیزی هم خارج نشده.
الان میگی الان احکام جنابت رو میگی. حالا وارد احکام جنابت میشه. جانم میگیم فعلا حیض و نفاس استحاضه رو از ملحقات حیض شاید دم مستقل بدونیم، از عبد اینطوری گفتم، حالا میرم چلو عرض میکنم شاید. البته من حیض و استحاضه و نفاس رو برای شما توضیح مفصل نمیدم، عبارت چند نمیخونیم به صدد همینه. اصل این که اینا 3 تا خونن که زن میبینه از رحم زن خارج میشه، در بعضی شرایط غسل واجب میشه. حیض که مشخصه، حیض مشخصه، زن در ایام حیض نماز نداره، روزه هم نداره در ایام حیض. پایان ایام حیض قصد میکنه، روزه هاش رو باید قضا کنه، اما نمازش حتی نیاز به قضا هم نداره. اما احکام حیض چیان، کیفیت این دم چه شکلیه، محل بحث ما. استحاضه هم یه دم دیگه ایه یه خون دیگه ایه که غیر از ایام حیض ممکنه زن ببینه. اون استحاضه هم باز 3 فرض داره، بنابر بعضی از فروضش غسل واجب میشه، بنابر بعضی از فروضش، بعضی از فروضش هم غسل نداره، بنابر بعضی از فروضش یه غسل واجب میشه، بنابر بعضی از فروضش برای هر نماز یه غسل میخواد. نهایت فرمودید نفاس هم خونیه که زن بعد از زایمان میبینه، یه اجماله. اما حالا اینا شروطی داره، شؤونی داره، اگه میخواد برید بهشت لازم نیست بخونید، اگه میخواد لاف بزنید بخونید، اگه میخواید برید بهشت لازم جانه. علما غیر از شما هایید، من گفتم شما انشاءالله شریعتی کشید، اینا رو میخونیم بعد خوندن اینها وادارتون میکنه که یه سری تصورات و تخیلات داشته باشید، بعد خلوتتون که وقت عبادتتونه میره توی فکرات، خسارت دنیا و آخره میشید. از من بشنوید سید احمد کربلایی واحد العین، اون بکا روزگار، استاد مرحوم قاضی رضوان الله تعالی علیه، او یه روز به وصیش که بعد از فوتش گفته بود فلانی بیاد کارهای منو انجام بده و بالاخره اصلاب القاسم لواسانی معروف آیت الله العظمی هم بود در نجف، میگه اصلاب القاسم میگه یه روز بعد از درس فقه بود یا اخلاق، سید احمد به من گفت بشین. گفتم آقا چی میخوای ازم؟ گفت یه نامه ای بنویس. یه قلم و کاغذی بردادم، خیلی عذیته، برای ایشون قلیون چاق کردم گذاشتم، یه قلیون کشت آروم شد یه مقدار، بعد گفتم آه حالا چیه قضیه؟ گفت که برای من این قلم و کاغذ بردار یه نامه ای بدهی. بسم الله الرحمن الرحیم، محضر آیت الله معظم آقای شیرازی، آسد محمد تقی شیرازی، مدقق مجدد شیرازی، شیرازی دوم، شیخ بود، میرزا بود، نه صادق فتوا اولیه، دوم محمد تقی، دوم خیلی دقیق بود در فقه، خیلی دقیق، خیلی دقیق. شاید بعضیا در دقت ایشون رو بر میرزایی اول ترجیح میدن، یعنی شخصیت علمی داشت نه سیاسی تو خود دقتش. حالا برای من نام برگه‌ای برمی‌داری می‌نویسی، بنویس که اگر امروز حکومت ظاهریه به دست شما، فردای قیامت حکومت به دست جدم فاطمه زهرا، از شما جدم شکایت خواهم کرد، دیگر از این حرف ها نگویید. چه گفته بود؟ چه گفته بود؟ یه عده‌ای رفته بودن پیش میرزا، پیش آمیز محمد تقی شیرازی، گفته بودن آقا کی تقلید کنی بعد تو؟ گفته بود اعلم همین الان سید احمده، فکیف به حال بعد؟ برید از میرزا سید احمد. بعد میرزا ابوالقاسم میگه گفتم آقا سید به چرا اینطور میگی؟ به من گفت که اگر جهنم رفتن واجب است، من به الکفایه موجود است. این جمله نه یعنی تکلیف انجام نده، یعنی بذار تکلیف در آخونت بزن. تو چرا میدونی؟ این سید اولاد پیغمبر، رهبر معظم انقلاب، سالها قبل از انقلاب میدونست رهبر میشه، خبر داشت، خبر بهش داده بوده، اما تا لحظه آخر هی میگفت منو نذارید. بابا ما وظیفه ظاهری داریم، قرار نیست به هر علمی داریم و هر چیزی تشخیص میدیم عمل کنیم. حالا تازه او علم داشت، ما خو علمی هم نداریم که در آینده چی لازم میشه. اگر ما این مراقبت از خودمون نداشته باشیم، اگر ما این مراقبت از خودمون نداشته باشیم، روزی که تکلیف میاد در خونمون میزنه، افسده و افسق روزگار خودمون میشیم. خودم میگم، به خدا قسم به شما نمیگم، بی ادبی نگیرید، حمل به خود نکنید، به خودم میگم. ای تا موقعی که اینجا رو درست نکنه نمیتونه جایی بره. لذا من به الکفای موجود است فعلا. من به نظرم، من خودم واقعیتش نه این احکام طهارت و حیض و نفاس این قسمتاشو نخوندم، هم کتاب النکاح نخوندم، در ایام تجردم نخوندم واقعیتش، پیشم به تنم مالیدم. نمیگم نخونید، بخونید، اما قسمتهایش رو مثلا من کتاب النکاح رو یه جاهایش که ربطی نداشت، مثلا سیقه بود و انکحته و زوجته و ایناشو خوندم، اما جاهایی که میرسید به مسئله مجامعت و احکام مجامعت بود، به چه درد میخورد؟ انگیزش
ازدواج کنم.
حالا اومدیم و تا انگیزه ازدواج پیدا کردی، دو سال گشتی زن گیرت نیومد، این دو سال چه کار کنی؟ اگه امشب سرت گذاشتی زمین، اسرائیل اومد سر سینت نشست، کلا ازا بلغت التراقی، جواب اسرائیل چی میخواید؟
مجرد
میاد میشینه اینجا یه ما رو میچسبه بعد ببین چه اتفاقی
میفته.
حالا من لذا من احتیاط میکنم، اگر من بگم براتون میگم آیت الان اینطوریه.
حالا بچه‌ها خودتون
نخونید. موجب بهو، نه الان میگمشون، الان ازم سوال کرده میکنه. و موجب بهو ستتون، موجب القصه ستتون، الجنابه به فتح الجنب الحيث والاستحاضه مع قمص القطنه، قمص یعنی رنگین شدن. یکی از احکام استحاضه اون یه پنبه ایست که این پنبه خونی میشه، پنبه ای رو نزدیک محل خروج دم استحاضه میذارن، اون خونی میشه. حالا احکام استحاضه است، گفتم بنابر بعضی از خروج خود واجب میشه، بنابر بعضی واجب نمیشه. سوا اون سال انها ادم املا، چه این که خون به قدری به این پنبه رسیده باشه که این پنبه خوندش سیلال میکنه و تراوش میکنه، چه این که نه فقط رنگی کرده، یک مقداری از پنبه مثلا خونی شده، غسل واجب میشه. فعلا مجمل میگه علت تفصیلش استحاضی قلیله و متوسطه و کثیره داریم، اینا احکام متوسطه و کثیره شن، اینا احکام متوسطه و کثیره شن، بلش کن. خب حالا لذا فعلا الان ما داریم لیست میکنیم، مجمل میگه، تا انشاءالله سر باب حیض و استحاضه مفصل توضیحشون میده اینا رو. خب حالا لأنه لأن الاستحاضه موجب حين اذن، حین اذن یعنی وقتی که مع قمس قطنه است، وقتی که این قطنه یعنی پنبه رنگین شد و خونی شد، این موجب حین اذن للغسل. البته فل جمله هر جایی هم که به پنبه خون برسه غسل واجب نیست. احکامش مختلفه، داره فرق بین استحاله قلیله و کثیره، متوسطه و کثیره رو یکی سیعتی انشاءالله سر محلش. و نفاس، نفاس هم که گفتم خونه که از رحم زن خارج میشه بعد از به دنیا آمدن بچه. و مس المیت نجس، میتی که نجس است مس او غسل واجب میکنن. آقا میتی داری که نجس باشه؟ بله، وجود مقدس انبیا و ائمه دیگه، شهدا اینها بدنشون نجس بله، کارزار و چی و اینا دیگه.
چرا
سرد نشده باشه بدنش
بعد از غسل
دیگه؟ بعد از غسل دیگه انسانی که قد شارع مجوز بهش داده که در زمان حیاتش غسل میتش خودش انجام بده، مثل کجا؟ اجابه در کتاب الحدود میخونید، در کتاب القصاص میبینید یه سری از حدود و قصاص نفس ها اینطوری هست. آقا میخوان اعدامش کنن، الان اعدامی بهش میگم خودت برو غسل کن، اما شرطی دارن، شرطش باید با همین سببی که براش غسل کرده بمیره. لذا اگر اعدامی تناب قبل اینکه تنابدار بندازن تو گردنش از ترس افتاد سکته قلبی کرد افتاد مرد، غسلی که کرده فایده نداره، باید غسلش بده. اما اگر به خاطر همون سببی که غسل کرده مرد، های معتمدینیا، اون موقع میگه اشکال نداره.
دلیلش هم مهمه، یعنی مثلا برای زنا باشه حدش برای چی باشه؟
زنا میگم بتونی مخال حدش، مخال مثلا سنگسارش کنه، میگم برو غسل کن که اگه سنگسار کنه افتادی مرتی دیگه غسل جو... غسل کرد قبل اینکه سنگسارش کنه تو را داشتن میبردنش سکته قلبی کرد افتاد مرد، تصادف کرد مرد، اونجا دیگه بعد دوباره غسلش بده. فی حال دیگه آقا میت سائر حیوانات یستقا علا اون میت انا میتتون، سائر حیواناتی که قبلا بحث کردم تزکیه و اینا یاتونه، میتش نجسه، آی پور موسیقی بحث کردیم تزکیه و سبب حل و سبب عکل و سبب طهارت و حالا میتش نجسه، قبول نجسه، نجاست طهارت، طهارت از خبثه، اون نجاست حدث اکبر ایجاد نمیکنه. میت سائر حیوانات طهارت اونجا نجاست خبثی ایجاد میکنه، باید دست بشوری، اما نجاست حدثی ایجاد نمیکنه، نه حدث اصغر نه حدث اکبر. ممس المیت النجس فی حال کون المیت آدمیان، آدم باشه، فخرج الشهید والمعصوم، تا آدم واقعی هم که شهید و معصوم هم اونا هم طاهر، این حیوانیه که آدم نماست، روز قیامت هم که ازل و خوش و حشره بعد معلوم میشه یه آدم ولی اونی که آدم شد که پاک شد، پاکی روحش سرایت کرد، جسمش هم پاک کرد. ما هایی میخوایم جسم پاک کنیم، روح رو میذاریم نجس بمونه، روز قیامت معلوم میشه. ملا صدران میگه که تو منطق مشا گفتن انسان نوعه، افرادی تحتشه، در حکمت متعالیه من فهمیدیم که انسان جنسه، انواعی تحتشه. مگه میشه؟ بله، روز قیامت معلوم میشه. کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، بعضی ها به شکل خوکن، بعضی ها به شکل خن، نمیدونم سگن، بعضی ها به شکل
حلنگ.
روایت را از پیغمبر اکرم، من روایتش الان یادم است، اول دبیرستان بودم میخوندم، روایت دارد از پیغمبر اکرم علیه الصلاة و السلام، پیغمبر اکرم فرمودن که وحشتناکترین انسان ها، میگم روایت الان متنش دقیق یادم، این تیکش یادم مفصله، اصناف مردمی رو که قیامت به شکل حیوانات میان فرمودن، بعد فرمودن یک عده میان اوحش از بقیه، کیان اونها؟ کسانی که از چند ملکه تشکیل شدن، لذا قیافشون به شکل چند تا حیوانه مرکب،
اونها
از چند تا چند تا ملکه بدن، چند تا گناه کردن، چند تا معصیت الله بوده که دیگه اهل جهنم هم از اینا متعذی و در ترس هم. فخرج الشهید و المعصوم. خب دیگه چی؟ یکی خارج شد و من تم غسله صحیح، کسی که تمام شد غسل او، اونم غسل صحیحش. و امکان الغسل متقدما على الموت، بلکه غسل قبل از مرگ باشه. کجا؟ که من قدم الغسل را، چرا؟ لیقتل، تا کشته شود. فقتل، کشته شد. اما به سبب لذی، اون سبب این چه این صفت دارد، اقتصل این میت لعون سبب، حد میگه، قصاص میگه که الان گفتیم.
معصوم نیاز به غسل
نداره، نیاز به غسل دارد، اما غسلش مسئله نجاست. و خرج بل آدمی. حالا قید آدم چرا خارج کرد؟ غیره، غیر آدم را، من المیتات الحیوانیه، از مرده های حیوانات. فانها این میتات حیوانیه و ان کانت نجستن، بالاش می‌نویسید نجاست از خبث، الا ان مسها لا یوجب غسلا. آی دلیل بگو نجاست میته حیوانی اصلا از حدث نیست، فضلا از اینکه اصغر باشد یا اکبر، بل هی این میتای حیوانی که غیر این میتا من النجاسات فی اصح القوله، اصح القوله می قول دیگه هم هست، وقیل قول علامه هلی یجب غسل ما مسها و ان لم یکن برطوبتن. آقا دقت کنید این تیکه رو یه توضیح بدیم. علامه یادتونه اون جایی که بحث میکردیم که اگر گفتیم قانون دادیم، قانون چی بود؟ نجاست آنها مثل سائر نجاساته، سائر نجاسات اگر خوش باشه، دستم خوش باشه، نجاست مصری نیست، سرایت پیدا نمی کنه، با رطوبت سرایت پیدا می کنه. میته حیوانیه نجاستش چجوری؟ اگه مثل سائر نجاسات مرطوب نباشه نجاست سرایت نمی کنه. پس الان یک گربه افتاده مرده، خوشکم از دست بهش زدی، نجاستش منتقل نمیشه. علامه هلی فرمود نه، اونا حتی اگر مرده خوشکم باشه دست بهش بزنی نجس میشه دست. آقا این قیله نسبت به اصل ماجرا، یعنی غسل نیست، نه که علامه هلی گفته که اگه دست بزنی غسل واجبه، نه، علامه هلی مثل سایر نجاسات ندانسته. از جهت چی؟ از جهت اینکه اگر خشک باشد دست بزنیم، علامه فهمیده نجس میشه دسته، نه اینکه مثل سایر نجاسات ندانسته پس اگر به میته حیوانم دست زدی باید غسل کنی. حواستون بدید، نه باب غسل وقیله که اومده، آدم فکر میکنه این وقیله در مقابل اصل فتوای ماست که فتوای ما اینه که حیوانات غسل نمیخواد، بعد علامه هلی گفته غسل میخواد. این اگه فهمیدی غلطه. این نه، علامه هلی نسبت به قول ما قیله داره. قول ما چی بود؟ مثل سایر نجاسات است. پس قیله یعنی مثل سایر نجاسات. در چه جهت مثل سایر نجاسات نیست؟ در این جهت که اگر دست میزدی خوش بود نجس میشه دسته. خب جانم
حضرت علامه کجا این
فتوا دارید؟ یعنی ما خیلی از ادله حرفای شهید اول سوالی دلیلش نفهمیدیم، فکیف به حال علامه هلی. و الموت المعهود شرعا. آقا دیگه موجب الغسل موت است، المعهود شرعا، اون مرگ متعارف، و هو موت المسلم و من به حکمه البته غیر الشهید، اگر میت شهید باشد غسل ندارد. غسل میت، خود غسل میت هم از موجبات غسل، موت از اسباب غسل. حالا این جنابه و موجب الجنابه شیئان. آقا جنابت دو سبب داره، سبب اول انزال منی، سبب دوم نزدیکی، به شرط اینکه این نزدیکی به مقدار خطنگاه باشه. تو رساله هم خوندی اگر کمتر از این مقدار باشه غسل واجب نیست. احدهما جانه گفته دیگه، چون بالا گفته همه زیاد احدهما الانزال للمنی یقظتن و نومه که در خواب چه در بیداری منی خارج بشود، و ثانی غیبوبت الحشفه، حشفه یعنی ختنگاه ها، غائب شدن حشفه، یقظه یعنی بیداری، نو بله بیداری، اون در عرفان عملی هم میگن یقظه اول منزل انسانیته، اون هم یعنی بیداری. فقط اونا کار با روح آدم دارن، اینا کار با جسم آدم دارن. حی ابن یقظان هم بله، اولین رمان فلسفی عالم حی ابن یقظان بود، و البته میدونید حی ابن یقظان هم مال بو علی نیست، مال یعنی بو علی دومین بار و سومین بار بود که نوشت، قبل از بو علی اسحاق هم نوشت، اسحاق کندی معروف، و قبل از اسحاق هم ظاهرا اولین کسی که حی ابن یقظان رو مطرح کرده افلوطین رحمت الله علیه رحمتا واسعه، بله در حوزه اسکندریه در کتاب صاحب تألیفات عجیبه مثل تاسوعات، بله و ما فی حکمها. خب آقا حالا حشفه ختنگاه، ختنگاه حالا اگر کسی نعوذ بالله نعوذ بالله آلتش را بریده اند ها، یا مقداری از آلتش را بریده اند، این به مجرد نزدیکی جلوب میشه؟ میگن نه، به مقدار متعارفی که حشفه چه مقداره، اندازه کمی چه مقداره، اون مقدار متعارف اگر... یا اصلا کسی ختنه نکردنه حرامه بله، اما بالاخره حالا روستا داریم خیلی ها ختنه نشدن همین الان، بچه‌ها
که سن بالا که مسلمان میشن
داریم، بله داریم روستا داریم که یکی از این آقای از طلبه های خودم بود، من کفایه میگفتم در مدرسه عسکریه علیهم الصلاه و السلام، یکی از طلبه هامون ده محرم گفت من میخوام برم تبلیغ و طول هم میکشه تا 15 طول میکشه بعد میام 5 روز اجازه میگیرم، بعد که برگشت گفتم صحبت کنم حاجا رفتین جایی، تبین به این که مقدار زیادی از اینها حتی صیغه ازدواج نخوندن بینشون، حالا ما جواب امام زمان میتونیم بدیم؟ الان بشینیم بگیم نمیدونم قول کی بد بود و قول کی خوب بود و کدوم کتاب بد بود و کدوم کتاب خوب بود، بگو برو اولیات وظیفه تن شد جانم؟ استاد میاد انشاءالله، من میرم تبدیل، من میرم تبدیل، اما استادی میاد انشاءالله، اگر استاد نیاد من خودم میمونم. و ما فی حکمها ها و ما فی حکم الحشفه که قدر الحشفه من مقتوع الحشفه، آقا قدر نیست قدره، این قدر نیست قدره، که قدر الحشفه من مقتوع الحشفه، حالا این نزدیکی قبلن او دوبرن اشکال من آدمیین و اجلکم الله نعوذ بالله و غیر آدمی، حتی اگر کسی با حیوانی نزدیکی کند باز جنوب میشه و غسل جنابت واجب میشه، به شرط این که نزدیکی به این مقدار برسن، حیان و میتن، بله داستان بهلول نباش شنیدید شما، فاعلا و قابلا، اگر نزدیکی به قدر حشفه برسه چه مفعول باشه و چه فاعل غسل واجب میشه. آقا یه اختلافی هست که اگر مفعول باشه و نزدیکی هم به قدر حشفه نباشد، آیا فاعل که جنوب نمیشه چون به قدر حشفه نیست نزدیکی، اما مفعول چطور؟ آیا اینا در یه حکمن مشهور محقق فتوایی در یه حکمن ها، اما از جهت علمی نزاع علمی وجود داره، آیا یه حکم مختص به فاعله یا اعم از فاعل و قابل و مفعول؟ خب انزل ما و منیخ نازل انزال اتفاق بیفته خارج بشه، در فرض نزدیکی داره میگه ها، اولا نزدیکی به قدر حشفه شد غسل واجب میشه ولو اینکه انزال منی صورت نمیگیره. خب حالا تمام، این سبب جنابت بود، متا حصلت الجنابت، حالا که جنابت حاصل شد لمکلف بعد الامرین تعلقت به این بهی به این مکلف، اگه گفته بود بها میگفتیم به جنابت، اما بهی به این مکلف الاحکام مذکوره، فیحرم. حالا احکام غسل واجب چی هن؟ فیحرم علیه قرائت العزائم الاربع، چهار تا سوره ای که سجده واجب داره، و ابعاض و ابعاض چهار تا سوره ای که سجده واجب داره، یعنی آیاتش. حتی بسم الله، آقا این در مورد بسم الله اختلاف هست که آیا بسم الله جزء سوره هست یا جزء سوره نیست. اگر گفتیم بسم الله جزء سوره باشد، بعد اون موقع بسم تفکیک بین بسم الله سوره نم با بسم الله سوره علق با چیه؟ با قصد. اگر گفتیم بسم الله جزء سوره هست، حالا آیه مشترکی بین سوره با سجده واجب دار با سوره غیر سجده واجب دار داریم، آیه مشترک حامیم داریم، عین سین قاف سوره شورا، حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلة المبارکة انا کنا منذرین سوره دخان، حامیم داریم، سوره فصلت سجده واجب داریم. تفکیک بین حامیم که آیه مشترک بین سوره هاست، بسم الله که آیه مشترک بین سوره هاست، با چیه؟ با قصد. اگر تو قصد کردی حامیم سوره سجده واجب دار خوندی، حرام کردی. بسم الله گفتی به نیت سوره سجده واجب دار، حرام کردی. خب تمام شد مال سایر سوره. حالا و بعضها اذا قصدها لأحد سوره ها غیر از سوره های سجده واجب دار، حالا میگه و بعضها بعض آیات سوره اذا قصدها اذا قصد یا بعض البسمله اذا قصد اون بسمله را لأحدها احد این صور سجده واجب دار عزائم زمیره را درست برگردونی. بعضها بعض این آیات یا بسمله بعض این ابعاد یا بسمله اذا قصد مکلف این بسمله یا این ابعاد را لأحد عزائم آیات مشترک بسم اللهی که مشترکه به شرط اینکه به قصد سوره سجده واجب دار خوندی حرامه، حرام نیست. حالا حکم بعدی داره که تا ابعایش مکروه، بعدش ولی جواز ای آقا جواز نه یعنی جائز است، جواز به معنای مرور کردن، اجتازه تو عربی میگن یعنی مرور کرد. ول جوازو فی المسجدین، آقا شما حکم بلدی؟
یکی از انواع
مجاوزه بود، معانی بله، از معانی مجاوزه بود، از معانی مجاوزه بود، در معنای با زیاد داشتیم
بله.
حالا جناب آقا مساجد بلدی دیگه، در غیر از مسجدین معظمین، مسجد الحرام و مسجد النبی، در اونجا که اصلا در مسجد سیدی پوستت میکنی، اما در غیر اونجا میشه از مسجد عبور کرد، پس توقف در همه مساجد حرام، عبور از مسجدین حرام، اما عبور در سایر مساجد جائز. صدق عبور چه جوریه؟ صدق عبور یعنی چی؟ این خودش دعواه تو فقه، صدق عبور کردن از سایر مساجد که میگن جایزه، یعنی مثلا مسجد یه در اوور داره یه در ایور، من ایور میرم اوور میرم خارج میشم و ترم میگذرونم که سری رد بشم، خیلی خوب اشکال نداره. اما اگر من گفتم که
حالا اگه قائمه نباشه چی؟
جانم؟
میگه قائمه نباشه
دور میخوام بزنم، اگر رفتم سراغ دور خوردن اشکال نداره، اگر رفتم سراغ دور خوردن بعد اون موقع مثلا کجا؟ جایی که یه در داره مسجد، اینجا یستق علیه عبور کردن از مسجد. ما قسمت عدم توقفش رو یاد گرفتیم، میگیم تو مسجد نیست، پس سه دور حوزن دور بخوری تا نیستادی حرام؟ نه، عبور کردن، عدم توقف مقید به عبوره، یعنی در حین عبور توقف نکنی، نه اینکه صرف توقف نکردن جائزه، نه در این عبور توقف نکردن. اونم یه سوال دیگه ای که باید فقها جواب بدن، از مسائل مستحدثه است، در بحث طواف خیلی هم ثمر داره این مسئله. ول جوازو فی المسجدین الاعظمین، فتوای استاد آیت الله بهجت این بود که مسجد الحرام همون مسجد اوله، لذا موقع طواف دیگه نمیتونی بری طبقه بالایی ور او بر طواف کنی، فقط تو مطاف باید طواف کنی. آقا میگن موثقه. الجواز مرور فی المسجدین حرام، به مسجد النبی الاعظمین به مکه و مدینه. خب خب و وضع اشیئن یحرم وضع اشیئن فی المسجد ای فیها ای فی المساجد فیها رو دیگه نذارید فقط به مسجد این در همه مساجد مطلقا یه چیزی بخواید تو مسجد بذاری حرامه و الا لم یستلزم الوضع ولو اینکه قرار دادن آن شی در مسجد لازم نیاورد چه چیزی را اللبسه توقف کردن در مسجد را بل لو طرح اون شی را من خارجن از بیرون مسجد پرت کنه تو مسجد هم حرامه و یجوز الاخذ اما یجوز الاخذ من المساجد اما از درون مسجد از پنجره چیزی برداری از تو مسجد اشکالی نداره دیگه و یحرم مس و خط المصحف مصحف چیه و هو کلماته و حروفه المفرده قرآن کلمات حروف مفرده و مقام مقام حروف مفرده کشده تشدید و الهمزه به جزء من بدنه با یه جزئی از بدن جنوب البته تحله الحیات جزئی که دارای حیات باشد حیات در او حلول کرده باشد خب دیگه چی؟ او اسم الله تعالی اسماء الله مطلقا مطلقا در مقابل تمام تفصیلی که بعدن شما میگی چه علمی چه عرفی اسم ذات اسم صفت وصف اسم فعل هر چی شما بگین همه اینها داخل در اسماء الله او اسم النبی او احد الائمه علیهم السلام البته اسم نبی و ائمه خب آقا اینا اسم علمن الان ما تبرکن اسم خیلی ها علیه اسم خیلی ها حسنه خیلی اسم خیلی ها حسینه اینا چی؟ میگه نه به شرط چی؟ المقصود به کتابه موقعی که اینو می‌نوشتن مقصودشون محمد ابن مسلم نیست مقصودشون آقا محمد ابن علی ابن الباقر علیه السلام محمد اومد اسم راوی نیست اسم حضرت هست
مثلا همار نمیشت و دی جای همار رو قطع کرده بودن که این هماریست که در قرآن آمده
اینا بله ولو علا درهمه آقا ولو علا درهمن او دینار حتی اگر اسم پیغمبر و اهل بیت سر درهم و دینار اسم خدا الله آرمه الله سر دینار چاپ شده سر سکه سر پوله مس کردنش حرام میفهمون فعل مشهور قول مقابل داره قول مقابل داره فعل مشهور راست میگه حالا علا وجودش دیگه ما چه میدونیم هست آقا حواست بده اینجا به خود آقای قدوسی قربان چرا خیلی میتونی بده حواست خب راست میگه فلاک هم بانینه نجس هم میشه آبی رو پاشه ده این آقای قدوسی رفیق استاد ما آیت الله سبحانیه بود گفتم خوزی نمیتونم ازش وضو بگیرم و چه و اینا حالا چه میفرماید؟ آها گفته فعل مشهور مقابل این قول مشهور روایت داریم روایتش قشنگه حالا بذار آیه قدوسی فعل مشهور قول مقابلش روایت داره در روایت اینطوریه که حضرت فرمود که اصلا من گاهی اوقات جنوبم بدم و سکه یا درهم و دیناری که اسم مثلا پیغمبر اکرم روشه رو مس میکنن انا فعلت ذلک من خودم انجام دادم در مقابل قول مشهور کدوم اسمی که رو سکه و درهم و دیناره سوال شده در مورد درهم و دینار خب لذا فهمود به مشهور قول مقابل داره بله و یکره لهو الاکلو و شربو آقا حالا بریم واجبات تموم حرامات تموم حالا بریم سراغ تکالیف غیر الزامی نسبت به جنوب یکره للجنوب الاکل و شرب آقا خوردن آشامیدن مکروه الا اینکه شما خوندید تو رساله اگر قبلش وضو بگیره کراهت برطرف میفهمه نه وضو حتی استنشاق کنه و مزمزه هم کنه کراهتش برطرف میشه حتی یتمزمزه و یستنشقه او یتوزه هر کدوم از اینا کراهت برطرف میکنه فان اکل قبل ذلک روایت اینطوریه اگر قبل از اکل الجنوب و قبل از این که مزمزه کنه یا استنشاق یا وضو خیف علیه البرس برس چیه؟ بیماری پوستی ها؟ بله و رویه روایت شده که انهو این اکل و شرب در حال جنابت یورث الفقر این روایات اسرار داره آداب داره یاد میده که ما تو عالم یه عالم یه روی سکه دیگه ای داره همین بیدهی ملکوت و کلشن هر شیء یه ملکوت داره ملکوتش دست خداست اگر ملکوت اشیا دست خدا باشه یک چقدر جوادی قشنگ میفهم اگر قبول کردیم ملکوت دست خدا هست دست به همه اشیای ملکوتی هست ملکوت دست خدا هست به یدهی ملکوت کل میشه کلشه. بعد ارزاقی که خدا داره میفرسته برای آدم علمن و عمله و معنوی و مادی و همه با قوانین خداییه، نه با قوانین بشری. و قوانین خدا هم اناتشون به اون چهره ملکوتی، نه به چهره مادی. اینو خدا با این ملاک انجام نمیده کارا، با اون ملاک انجام میده. چون این من شیئن الا عندنا و بیده ملکوت و کل، ملکوت و کل شهر. اینجا فهمود این من شیئن الا عندنا خزائنه، من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. نازل نمی کنیم، نمی فرستیم رزقان الا به یه اندازه مشخص. اگه یه اندازه ملاکش ملکوت و عالم باشه که پیش خداست، نه این ملک دنیا، بعد اون موقع ماجراها عوض میشه. ممکنه این اکل و شرب در حال جنابت او چهره ملکوتی آدم یه بلایی بیاره که او بلایه پیچ آسمون رو صفر کنه، بعد یه سل و خاکستری کار نمیشه.
بیا خیلی
چرا؟ جانم؟
این دیگه هر کاری بکنی
فقر میاره دیگه. فقرش هم اهمه، هم فقر دنیا مادیه، هم فقر علمیه، هم فقر معنویه. بعد درست روایت فهمود ان للقلوب اقبالا و ادبارا ففل ادبار فلا تتکلف بها، اما تو خودت با فعل خودت ادبار درست میکنی. تو میری یه کاری میکنی بعد ادبار درست میشه. خب نکن. و یتعدد الکراهت، آها حالا یتعدد الکراهت به تعدد الاکل و شرب، کراهت با تعدد اکل و شرب تکرار میشه. حالا صدق تعدد چجوریه؟ صدق تعدد چجوریه؟ آقای کنی کجاست؟ هستش؟ هی دنبالت میگشت. خب صدق این تعدد چجوریه؟ میگیم صدق عرفیه. صدق تعدد که عرفی شد چه بلای سرمون میاد؟ صدق تعدد که عرفی شد چه میشه؟ صدق تعدد که عرفی شد، پس تو اگر نشستی امیر قدوسی رفت برامون ماسموسی رو آورد با چیپس، همینطور هی خوردیم آنی تا موقع که داریم میخوریم یه باره، همین که نفس کشید حالا دوباره شروع کنیم میشه باره دوباره نفس نکش کلو وش رو با عطا تنفجر رو مع تراخی عادتا. آقا یتعدد به تعدد الاکل و شرب مع تراخی به شرط فاصله عادتا، تراخی عادی نه تراخی. شاید مثلا اون دو تا نفس هم دیگه اشکال نه، اما اگر خورد بلند شد رفت الحمدلله یه تلویزیون روشن کرد یه چیزی با کارم نگاه کرد گفت عجب فیلمیه بذار دوباره بخوریم، دوباره اومد نشست خوردن میشه باره دوباره. خیلی خوب. لا مع اتصال، اگه متصلا بود تعدد اتفاق رفقا. این ماجرای سر تعدد، حالا خدا رو گفتیم بلش کنیم برگردیم، ماجرای تعدد در ابواب مختلفی از فقه مستاق داره و جاریه. یه جاهای احکام سر صرف الوجود یه عنوانی بار میشن، همین که آقای بهادرزاده یه عنوان محقق شد تو خارج کفاره میاد مثلا. حالا آیا بار دوم و سوم کفاره تکرار میشه؟ بله تکرار میشه، اما دو و سهش چه موقع است؟ آقا روزم خوردم، روزه واجب خوردم، نباید میخوردم، محرم از اونه، کار حرام کردم، کفاره اومد گردن. حالا ادام خوردن بار دوم حرام، کفاره بیاد یا نباید یه مسئله است، اصل حرمت یه مسئله است، بار دوم حرام نباید بخوری، دوباره باید احساس کنی تا آخر. حالا چه موقعی است که من بار دوم خوردم؟ یه پرشن کبابی که خوردم میشه بار اول، پرس دوم میشه بار دوم. تعدد صدقش عرفیه، از عمد این مثال رو زدم، صرفا تراخی نیست، پرس دوم شروع کردم میشه باره. یه جاهای صدق عرفی شد، عرف یکی از شاخصهاش تراخیه. این هم میشه اشکال ما، باید ببینیم تعدد چه اتفاق، آیا تعدد با دقت همین لقمه و باره دفعه یا تعدد عرفیه، اینو باید بررسی کنیم. لذا میخوام بگم ثمره داره، در باب حدود داریم، در باب دیاد داریم، در باب قصاص داریم.
تو وقتی تعدد و تعریف کرد روش دیگه با من دیگه مثل سوم مثلا اومده برای روزه تعدد
و
تعریف کرده،
ما الان اون تعریف رو میتونیم اینجا بستگی داره. دوباره خود این یه نظره، آیا تعدد اگر یه واژه‌ای در یه باب معنا شد برای بقیه ابواب هم همینه؟ باید مبنامون رو معلوم کنیم. من اسمشو گذاشتم چی؟ ماجرای کلمه تعدد. اینا همش میشه احکامش. خود این مطلب یکی از احکامش، باید بررسیش کنیم. خب تمام کنه. و نومو الا بعد الوضوء. آقا یکی دیگه از مکروهات، یکی از دیگه از مکروهات چیه؟ خواب. خب جنوب شدی همون موقع بگیری بخوابی، مکروه. الا بعد الوضوء، بگیری دوباره بخواب. خب اینجا وضوء گرفتی آقا رفقا، این وضوء گفتن آقا این وضوء قطعا مبیح صلات نیست. چرا مبیح صلات نیست؟ بعضی از فقها تو عباراتشون اومده چون این اصلا وضوء لغایت الحدثه، چون داریم که وضوء بگیر که بگیری بخوابی، خود خواب آقای رفیق نژاد یه حدثه، پس وضوئی که بگیری بخوابی این وضوء چون غایتش حدثه اصلا مبیح نیست. بعضی گفتن بابا اصلا چیکار غایتش داریم، این وضوء در فضای حدث اکبره، تو حدث اکبر برطرف نشه هیچ اثری برای وضوء بار نیست. و نوم الا بعد الوضوء. و غایت النوم هنا، غایت نوم چیه؟ هدف خواب چیه؟ آقای معتمدین یا میگه ایقاء النوم علی الوجه کامل، این که خواب رو به نحو کامل، کامل نه یعنی خواب بری حفاظمونه ببینی، یا خواب کامل این خواب شرعی، یعنی خدا ادب یاد داده حتی تو خوابیدن مؤدب باش. و هو این وضو غیر مبیح للصلاه، این وضو مبیح صلات نیست. چرا مبیح صلات نیست؟ دو جور گفتن، اما لان غایت الوضوء الحدث، غایت وضو نوم، نوم خودش حدثه، پس چیزی که غایتش حدثه مبیح نیست، اینطوری گفتن. او لان المبیح للجنوب هو الخص خاصه، بابا اصلا جنوبی حتی اگر نمیخواد بخوابم با این وضو نمیتونه نماز بخونه. تمام شد. یکی دیگه از مکروهات، یکرا الخضاء، خضاء ریشا رنگ کردن، به حناء و غیر حناء و کذا یکره له للجنوبه ان یجنبه نفسه و هو مختزب. آقا در حال خضاء کردن کسی خودشو جنوب کنه مکروه. دیگه چی؟ این پاراگراف هم میخونم چون حرف زدید میخونم. و قرائت و مازاد علی سبع آیاتم، بیشتر از هفت آیه خوندن مکروه، فی جمعی اوقات جنابته، تا موقعی که شخص جنوبت بیشتر از هفته مکروهه. حالا سؤال، هل یستقل عدد هفت آیه بل آیت المکررت سبعن، یه آیه رو هفت بار بخونی بهش میگن هفت بار؟
رجحان
دو قبل. ول جواز و فی المسجد یکره مرور، جواز یعنی مرور کردن، فی المساجد غیر المسجدن، غیر از مسجد الحرام و مسجد النبی مرور مکروهه. حالا سؤال، به ان یکون للمسجد بابان فیدخل من احدهما و یخرج من آخر، اگه در بیاد اگه در خارج بشه. اما و فی صدق الجواز مرور کردن بالواحده، از مسجد یه در دار، ای همون در بری داخل همون درم بیای بیرون، من غیر مقصد، اما توقف نکنی. و جهان ممکنه بگیم خوبه، نه یه نکته قدر متیقن، لیس للجنوب التردد فی جوانب باب، فی جوانب اون باب واحد، به حیث یخرج عن المجتاز، که بعد بگن این دیگه از مرور کننده خارجه، صدق عنوان مجتاز بر این بار
نمیشه،
ای ور ور بره داخل، بعد دفعه فیخ شده نیست سلام هر کنم اینجا و عشان خودی که یه نفر دستات باید کل ورزشکار دست بوده کل دور مسجد دور میخوره، مخصوصا تو مناطق ما و تو مناطق این آسد محمد هاشمی که اینجا نیست، تو بوشهره اینه، بوشهری که میخوام بزن نه دور میزنه، همه هم دور میستن دور مسجد، میبینی پر جمعیت رفت داخل، باید کل دور مسجد دور میزنه در این ورد بیرون، نگیم نخیر دیگه این مجتاز نیست. و صلی اللہ محمد و آل محمد. بعد آقای قدوس اینجا آدم اذیت میشه، میگه من اگر تا برم غسل کنم که بیام مسجد دیگه به نهار مصطفی گراشی نمیرسم، به ناخدا نمیرسم. چطور باید بکنم؟